بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید که تکالیف چی بوده که چنین مکتوبه های خوبی لطف فرمودین که اگر کسی فراموشش شده یادآوری بشه براش؟ تکلیف یک چی بوده؟ بسیار. دیدگاه خودم و همسرم رو در موضوع تربیت جنسی فرزندم تبیین می‌کنم. گفتیم اهمیت این کار چیه؟ اول من تکلیف خودم رو می‌فهمم. مبانی ذهنی خودم رو می‌یابم. دیگه تفاوت‌های دیدگاهی خودم با همسرم رو دقیق می‌شم. برام آشکار میشه. دیگه اگر تدبیرهای من تدبیرهای نیکویی باشه، با منظم کردن و ثبت کردن اینها در ذهن من عمیق‌تر میشه، قابل دفاع‌تر میشه. اگر در جلسه بخوانند و نقدش بکنند، من اشرافم به ذهنیتم چون از قبل افزون بوده، الان هم اون نقدها بهتر صورت میگیره. ببینید، گاهی اوقات من خودم متحیرم، نمیدونم الان باید چی کار کنم. مثلا بچه های کلاس چهارم که تقسیم و تازه یاد میگیرن، گاهی براشون مبهمه. بنابراین شما هر چقدر ایرادشو بهش بگید متوجه نمیشه، ولی وقتی خود اون رو اول فهمید، حالا میفهمید که اینجا چرا باید صفر بذاره. اگر شما اینا رو مکتوب کنید، ببینید حالا بعضیا به هر دلیلی ننوشتن، این نوشتن اول کمک به نظم ذهنی شما. اگه خاطر شریفتون باشه که حتما انشالله هست، ما جلسه پیش گفتیم ما این دو جلسه اول بخش اعظم کارمون این همسویی فکریه. من نه اصرار میکنم بر این که اون دیدگاهی که خدمت شما عرض میکنم رو شما حتما بپذیرید، و نه اصرارم بر اینه که همه نکته هایی که میگویم رو شما برش کامنتی نداشته باشه، نه. ولی وقتی طرح بحث میکنم و میبینم شما سوال ویژه‌ای ندارید یا من توانستم شما رو قانع بکنم، بنابراین به این نتیجه میرسم که الحمدلله ما در دو پایه مدرسه مورد نظرمون توانستیم یه همسویی فکری در مراقبت و صیانت در حیطه تربیت جنسی ایجاد. پس این سوال و جواب ها همش در راستای اون همسویی فکریه. حالا اگه اجازه بدین من بعضی از اینها رو بخوانم، ضمن این که خواهش کنم برای سلامتی خودشون و خانوادهشون، کسانی که تکالیف رو به خوبی و نظم و وقت گذاری مطلوب یادداشت فرمودن، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، شوق یادگیری جلسه اول. نگاه همسرشون رو با همدیگه بررسی کنیم. لحظات اوقات فراغت بچه ها، لحظات اوقات فراغت بچه هایی که لحظاتی است که می تواند تعیین کننده در تربیت جنسی باشد، چون برای پر کردن این لحظه ممکن است با محل یا وسیله یا فرد و افرادی و یا کتاب و امثال آن در ارتباط باشن. اگر این رو به عنوان یه راهکار میپذیرید، شما هم اینا رو یادداشت کنید. مثلا به عنوان یه نکته، اوقات فراغت در نظام تربیت جنسی مؤثر است. چگونه؟ یعنی یه جمله طلایی، اوقات فراغت بی برنامه زمین ساز انحراف و خطا، چه در حیطه مسائل جنسی باشه چه در حیطه مسائل دیگر. گاهی مستقیما اتفاق تو این زمینه نیست، ولی تو حیطه های دیگه بچه ها کنجکاوی میکنن، تجربه میکنن. این نکته رو نکته درستی میکنن. جنسیت فرد یا افرادی که کودک با آنها در ارتباط است میتواند مهم باشد. در این زمینه جلسه پیشی گفتیم یک فاصله سنی حدود 4-5 سال که یکی بهتر از دیگری میفهمه و میتواند دیگری را فریب بده و تفاوت جنسیتی اولا، ولی همسانی جنسی هم تفاوتی در این فضا نمی کنه. این عامل ایجاد مشکله. شاید کمتر از شما این قبیل روایات رو دیده باشی، ولی خاطرم هست روایاتی این چنین، حالا مضمون یکی از اونها رو میگم ولی اینا یه دونه نیست، که یک پسر نوجوان با مشخصاتی که در روایت ذکر کرده که حالا به دلائلی عرض نمی کنن، یک پسر نوجوان میتواند آسیبش و زمین سازی انحرافش از یک دختر نوجوان افزون تر باشه. چرا؟ اون مشخصات چیست؟ در مقایسه اینا را اجازه بدید الان توضیح ندم، جلوتر اگه فرصتی شد بهش میپردازم. شما نگاه میکنید میبینید در روایت هست، حالا دخترم بعضیاتون دارید، در روایت هست دختری وارد مجلس شد، وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام نشسته بود. هر کدام از دوستان حضرت و همه اون میهمانان همه این دختر رو بغل کردن، رو پاشون نشوندن، بوسیدنش، دختر رفت بغل بعدی. متعارف مهم خیلی. دختر چند سالش بود؟ حدود 6 ساله. وقتی به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسید، حضرت اینجوری کرد. در روایت داره که با دست مانع شدن که در آغوش حضرت قرار بگیره. مدل نشستن دختر بچه ها و پسر بچه ها در دامن نزدیکان داریم صحبت میکنیم ما، نه راجب راننده تاکسی، نه راجب معلم خصوصی بی ملاحظه‌ای که دعوت شده تو خونه و بچه 25 ساله، پسر دانشجوی 25 ساله میاد میگه من اولین مشکلم از زمانی شد که معلم خصوصی که معلم خود مدرسه‌مونم بوده دعوت کردن تو خونه، فقط بی ارزگی، بی توجهی، بی اطلاعی پدر مادر این بوده که این بچه رو با معلم میفرستادن تو اتاق، برو معلم درس میده. از اونجا من زمین الان این پسر داره دارو میخوره برای اینکه بتونه مثل آدمای دیگه عادی تو جامعه را بره. اگر ماهی یک بار به یه تعبیری مراجعه نکنه، معلوم نیست سر دو ماه چه وضعیتی داره. اینقدر به هم ریخته است. وقت بعضی از مدارس واقعا، حالا من شجاعت این مدرسه رو فعلا تقدیر میکنم، حالا تا بعد ببینیم تا آخرش چی میشه، بعضی از مدارس وقتی مثلا میگن چه عنوانی صحبت بکنیم، من میگم مثلا تو این بحثا یه چیزایی بگیم به اندازه کافی راجع به یادگیری و نمیدونم اصول یادگیری اینا حرف هست، ولی تو این زمینه ها میگن آخه اسمش میترسیم یهو مثلا بگیم تربیت جنسی، مثلا نکنه حال پدر مادر رو بد بشه. باید حالتون بد بشه دیگه، باید یه خودم حالمون بد بشه. ما دلشورمون این میشه که نکنه وقتی که سالا درست کردیم تا زمانی که مثلا مهمان تشریف بیارن بعضی از این کاهوهای خودو پژمرده بشه. دلشورمون اینه، برای رفع استرابه این دارو میخوریم. بعد بچه رو، بچه نوجوان رو، شما الان دیگه بچه هاتون میخوان نوجوان بشن، بچه نوجوان رو با خاله و دوستاش میفرستیم مسافرت. ببخشیم بعضی موقع ها اصلا یه جوری عمل میکنیم ها که انگار تو آبادی نیستیم، نه که مثلا یه خورده فاصله داره. مثلا بله، این نکته رو پس ما جلسه پیش گفته بودیم، این پدر هم توجه کردن خوبه، فقط هنره میدونیم کجاست. خب ما الان با همدیگه صحبت میکنیم، هنر اونجاییه که اون دوستای دوران دبیرستانتون امروز نهار دعوت کردن و شما میدانید که تا ساعت مثلا 5 منزلش نمیاد. هنر انتخاب بین نهار با دوستان و سلامت جنسی فرزند. برای بعضی ها اینا هم وزنه، برای بعضی هم وزنه. همسران همراه در این زمینه کمک خوبی هن؟ بله خیلی کمک خوبی هن. حالا اگر یک همسری همراه نبود حالا چیکار کنه؟ نکته سومی که این پدر فرمودن، خانواده ای که فرزندانشان با فرزند ما در ارتباط است. بله درسته. نمونه براتون بگم، یه خانواده ای می فرمودن که یه پدری می گفتن که آقا الان این باجناق ما از خانومش جدا شده، ولی اون زمان که جدا نشده بود هرچی من پیام می دادم که آخه الان اینا خانوادهشون اینجوری، ما خانوادهمون، می گفتن نه اب ندار. نهایتا دختر اون خانواده که آمد گفتگو بکنیم توضیح دادن که اولین تجربه و مشکل من با این شوهر خاله. آخ خالشه دیگه، شوهر خالشه دیگه، داییشه دیگه، عموشه دیگه. ما خدای نکرده نمیخواهیم این عزیزان رو، اینایی که برای بچه های ما عامل محبتن، عامل حمایتن رو متهم کنیم. میخوام بگیم اگر ما تو این فضا چنین آسیب هایی داریم، حالا اون دختر ببخشید نه پوشش مناسبی دارد، نه بندگی درست خدا میکنه، خیلی شرایط سخت داره. اولین تجربه کجا بوده؟ این اولین ها مهمه. کجا بچه من وارد این فضا شده؟ اولی خیلی مهمه. اگر اولین تجربه بیداری میل جنسی برای یک آقا پسری، حالا چون داریم راجع پسراتون صحبت میکنیم، در اولین خواستگاری یا نزدیک ایام نامزدی باشه، خیلی فرق میکنه تا اولین بیداری میل جنسی در تحریکات قبل از ورود به دبستان باشه. فرق میکنه؟ این که بچه های شما نباید به رو بخوابند، گاهی لازمه که باهاشون شرط کنین، قرار بگذارین که پسرم اگه دیدم شما دوباره نصف شب دمرو خوابیده بودی، من با عزتون میام صداتون میکنم که رو به بالا بخوابین. این مدل بهتره برای سلامتی گوارشمون، بهتره برای تنفسمون، بهتره. این که گفته میشود بچه ها چون ببخشید پدر یا مادر میخوان برن استراحت بکنن، بچه ها رو رها نکنید. بچه ها رو وقتی خسته نیستن، تازه ساعت 5 بعد از رخت خواب بیدار شده، ساعت 9 نگین پدر میخوان بخوابن، همه باید برن تو رخت خواب. گاهی بچه ها در همون زمانه، اینم هم یکی از اسمای اوقات فراغت دیگه، فقط اوقات فراغت تو رخت خوابه، تو همون زمان تجربیاتی میکنن. بی اینا همش نکته سا، یعنی اونایی که میخوان ببینن کجاها رو باید مواظب باشن، باید اینا رو یادداشت داشته باشن. سومین جا که از نقطه های پیش آمد عوامل تحریک است، بازی هایی که بچه ها در همدیگر میلولند، به جنسیت فرد مقابل هم ربطی نداره. بچه ها دارن با هم کشتی میگیرن یا دارن با هم هر بازی میکنن. این که شما نگاه که دست و پای بچه‌ها داره میره تو هم دیگه، باید به عنوان یک مادری جداسازی صورت بگیره، باید مراقبت صورت بگیره. و مثال چهارمی که جلوتر گفتم، مدل نشستن بچه‌ها در آغوش دیگران، مدل بوسه دیگران به صورت بچه‌ها. بعضی از پدر بزرگا، مادر بزرگا یا اطرافیان عادت دارن اطراف دهان بچه‌ها رو میبوسن، باید مانع بشین. اصلا شما باید به بچه هاتون یاد بدین روبوسی کردن. بعضی از اطرافیان حالتهای بوسهشون به صورت بچه ها حالتهای بوسه درست نیست. اگر اینا ابهام داشت، هر کدومش ابهام داشت بگین، من عذرخواهی میکنم و توضیح میدم. شما باید بچه هاتون یاد بدین تا یک سنی و چه بسا بیشتر از یک سنی، بچه ها باید فرق معانقه با دوستان و معاشقه با همسر را یاد بگیرن. منتها من الان معاشقه رو یادش نمیدم، معانقه رو یادش میدم. قرار نیست چون عموش بلد نیست چجوری بچه رو ببوسه، بچه منم تو همون مسیر قرار بگیره. فرق معانقه با معاشقه روشنه؟ معانقه چجوریه؟ بله؟ دست میدن، نهایتاً همدیگر رو در آغوش میگیرن، صورتها، گونه ها رو بر رو هم میگذارن. به قول بعضی ها که میخوان ایراد بگیرن، مثلا میگن طرف هوا رو میبوسه، نه صورت رو. بعد اصرار که باید صورت رو ببوسی. پسرم ببین، لازم نی اگه میخوایم با کسی دیده بوسی بکنیم حتما مثلا صورتش رو ببوسیم. حالا مثلا خاله ممکنه یه وقتی چیز به صورتش زده باشه، آدم لازم نی که حالا مثلا اونا رو به دهانش بخوره که، یا مثلا حالا آقایون بالاخره ممکنه حالا یه وقتی کرمی که به صورتش زده بیم. نه بچه ها رو به وسواسی بیاندازیم که هر کی میاد شما برگردیم بگید ببخشید بچه من نمیتونه با کسی ببوسی بکنه. نه اینجوری بکنین، نه اون فضا. ببخشید من الان دارم راجع به آموزش فرزندم صحبت میکنم. فرزندم وقتی آموزش ببینه، در نقطه هایی قرار میگیره که به نظر میرسه حالت استراره. بعد من میرم سراغ برنامه ریزی برای حالت های استرار. ولی یه موقع من این موضوعات رو رها میکنم، هرچه پیش آید خوش آید. شما به دخترتون میتونید آموزش بدید که وقتی میخوای مثلا بری جایی بشینی بغل پدر، حتی خود پدر میتونه آموزش بده. پس دخترم ببین اینجوری بشین، پسرم اینجوری بشین. شما برای دخترتون که بالغ شده حدود 10 سال یا 11 سالش باشه، به جای اینکه راه بیفتین تو فامیل به محارمش بگین چجوری با بچه من دست بده یا دیده بوسی بکن، باید اول خود دخترتون رو یاد بده. اصلی که جلسه پیش صحبت کردیم فراموشتون نشه. ببینید ما الان داریم راجع به آن کاری که مادر باید انجام بده سخن میگیم. الان ما در حیطه مدرسه، در حیطه جامعه، اطرافیان، جلسه پیش هم یه نامه‌ای دادن که راجب سرویس هم تذکر بدی، راجب راننده سرویسمون الان راجب اونا صحبت نمی‌کنیم. البته یکی از کارها، یکی از خدمات به بچه‌تون اینه که همکلاسی‌هایش که مادرشون نیستن و زنگ بزن میگه چه نیومدی، یه خدمت‌های بچه‌تون. یکی از خدمت‌های به فرزندتون اینه که شما سی دی این تیپ جلسات رو در صورتی که مطمئن بودید طرف اینا رو جلو بچهش پخش نمی‌کنه در اختیار خاله و عمه و اطرافیانش بگذارید. اینا کمک خوبه. من فعلا دارم سهم خودمونو میگم. میگم مادر اینو یاد دادی؟ آفرین. یاد ندادی؟ بنویس یاد بده. نمیدونستی چجوری یاد بدی؟ بپرس و یاد بده. ولی حواست باش. یعنی ما اصلا راجع به بوسه ممکنه خیلی اصلا واکنش خودمون نشون نداده باشیم. ممکنه. گاهی هم واکنششون میدیم نمیدونیم چه جوری بگیم، خراب میشه. نکته بعدی که در این برگه یادداشت کرده، چشم اجازه بدین یه خود دیگه بریم جلو. میتوان گفت پدر و مادر، به ویژه پدر، مهمترین الگو برای فرزند پسر است. به عنوان مثال اگر برخورد پدر در روابط اجتماعی خود با جنس مخالف، نحوه استفاده پدر از وسایل ارتباط جمعی، نوع کتاب‌هایی که پدر مطالعه می‌کند، محل‌هایی که پدر برای اوقات فراغت خود به آنجا می‌رود و تردد دارد، همه می‌تواند در تربیت جنسی کودک تأثیرگذار باشد. بسیار نکته مهمیه، کاملاً هم تایید می‌شه. من اینا رو حالا جزئیاتشون می‌خونم باز برای جلسات بعد. بریم یه خورده جلو ببینیم که نظر دیگران چیست. نگاه خودم به تربیت جنسی. به نظر من یکی از حساس ترین و خطرآفرین ترین مسائل که در زندگی فرزندانمون میباشد این مسئله است و باید دقت ویژه و حساسیت بسیار بسیار بالایی نسبت به آن داشت و آگاهی شرط اول است. ایشان همسرم به شدت نسبت به این موضوع حساس هستند و میگویند اصلا شوخی بردار نیست. تکلیف دوم که داده بودیم یادتونه چیا بود؟ چی بود؟ منفذها. گفتیم منفذهایی که باعث می شود فرزند من آسیب ببیند چی هست؟ مثال سرویس رو عرض کردم. مدرسه راجع به سرویس چقدر مسئولیت پذیرفته؟ چی گفته مدرسه به شما؟ گزارش یک مادر، چیزی نگفتن، ما از روی اطمینان به مدرسه سرویس گرفتیم. میگن نامه ای دادن شرایطی رو که این شرایط رو با راننده ها طی کردن، مثلا ما این شرایط رو طی کردیم. خب به بعضی از مادرها میگن فرمودن که ما هیچ مسئولیتی نداریم. نه برای الان گزارشاتون متنوع. خب می شود از نماینده مدرسه در جلسه سوال پرسید، ولی این سوالو نمیپرسیم. اولین ایراد به مادران است که میگویند این شرایط رعایت نمی شود و خیلی راحت ریلکس مسیر داره طی میشه. من اصلا نمیگم اون شرایط خوب یا بده، میگم وقتی به شما گفتن این شرط، شما باید اون شرط رو پیگیری کنید. دوباره اطلاع میدیم، سه باره اطلاع میدیم، خودمون میترسیم مدرسه به ما واکنشی نشون بده، به یه مادر دیگه میگیم شما اطلاع بده، تو جلسه میان میریم دفتر مدیر، میریم دفتر معاون، هر کسی میگم آقا من اینو دوباره اطلاع دادم، این مشکل حل نشده، نمیخوام بچه من متهم بشه که خبر داده، میخوام مثلا راننده سرویس متذکر بشه. ده مدل کار میشه کرد. ایراد دوم به مادران است که میگن ما به اعتماد مدرسه رها کرد. ما وقتی بچه‌مون رو مدرسه میگذاریم اعتماد میکنیم، خیلی هم مطلوب، اما خودمون میدونیم مدرسه که مسئولیت فلان جمله راننده رو بر عهده نداره. من باید راننده رو چک کنم، مراقبت‌های لازم رو داشته باشم و در مواقع لزوم دخالت کنم، یا از طریق مدرسه یا مستقیما. نکته سوم، با فرض اینکه مدرسه رانندگان سرویس رو گزینش کرد، براشون جلسه گذاشت، کوچکترین شواهدی مبنی بر این که در سرویس اتفاقاتی دارد میفته که من نمیدونم تشریح، من مادر باید حساس باشم. تعبیری که گفتن شوخی بردار نیست همین. گاهی اولین تجربه ما رو معلم خصوصی است، گاهی اولین تجربه ما رو یکی از عزیزان فامیله، گاهی اولین تجربه ما رو سرویسه. حالا بگذاریم، باز اینجا اون سوالی که دفعه پیش گفتیم اگر ماها خیلی با توجهیم چجوری بچه‌هامون یه جاهایی میبریم. الان سوالمون اینه وقتی ماها خیلی با توجهیم چجوری بچه‌هامون رو همینجوری هر ماشینی بیاد دنبالش میفرستیم سوای سرویس مدرسه؟ بالاخره مادر الان خونه یکی از دوستاشونن، خونه‌شونن مثلا شهرک غربه، فرض بفرمایید خونه منزل خودشونم الان اینجا مثلا نیاوران است یا پاسداران است، رسیدی خونه به همسایه بگوی ماشین بگیره بیاد، دیگه من که نمیتونم یه سری دول لباس عوض کنم بیام بعد شما رو ببرم. لباس عوض کردنه سخت‌تر از تحمل یک عمر مشکلاتی است که فرزند من با خودش میکشونه. یه بچه پیش دانشگاهی گفتن این درس نمیخونه، ارجاعش داده بودن مشاور، اومد گفتم که علت ارجاع شما؟ گفت نمیتونم درس بخونم. مادر چی گفته بود؟ پدر چی گفته بود؟ درس نمیخون. چرا نمیتونی درس بخونی؟ منزل مادر بزرگ. منزل مادر بزرگ چه خبره؟ ما هر هفته میریم منزل مادر بزرگ، مادر و خانوم ها با همدیگه در فلان قسمت، حالا این منزل بزرگی بوده ظاهر، در فلان قسمت دارن آششته درست میکنن، نمیدونم کتلت درست میکنن، پدرها با همدیگه منم با نوه هم یه بقیش تعریف نکنم دیگه. نوه ها نمیتونم دیگه درس بخونم. مادر توجهی ندارن، سری به شما نمیزنن. آقا اصلا اینقدر مادرم اونجا ذوق میکنه، انرژی همه هفتهش با همون آشش درست کردن است. من گرفتار دختر خاله ها و اطرافیان شدم. آها ببخشید، نگرانم نکنید، صبح ممکنه تا بعد از اون خیلی حالمون خوب نباشه. تربیت در عصری که ما جرأت نمی کنیم، ما جرأت نمی کنیم به پدر بگیم آخه پدر بس دیگه. به مادر هنوز نمی شود گفت آخه مادر دیگه شما داخل رخت خواب با گوشیتون تشریف برین، بیرون رخت خواب با گوشیتون تشریف میارین، یه خورده بالاخره بچه ها غیر از غذا و پیرن مارکدار چیزای دیگه هم لازم دارن. از اینجا بلند شدن رفتن فلان کشور برای بچه‌شون لباس آوردن، به چه مناسبت؟ بالاخره هوا سرد شد، بچه‌م لباس لازم داره. خب چند روزه تشریف بردیم، مادر با دوستاشون 8 روز رفتن که برای بچه لباس مارکدار بیاد. آها اونجا میگن ارزون‌تره. بچه‌ها کجا؟ گفته بودن این سن استقلال بچه است دیگه، ما گفتیم خودش میدونه و باباش. دو تا دونم تو شماها باشن، نمیگم 50 تا، نمیگم 20 تا، دو تا دونم تو شماها باشن بس دیگه. بله؟ مادرها خیلی به سن بعضی بچه‌ها کاری ندارن، برنامه خودشونو میدن. بچه نوزاد رو میذارن میرن، بچه دبیرستانی رو میذارن میرن. یه پسر دبیرستانی زنگ زده بود به دوستش، ببخشید، گفته بود که ببین آدرس سایت اینه، راه مال مدارسی خاص، آدرس سایت اینه، راه خودارضایی اینه، ولی من مسئولیت شهری قبول نمی‌کنم. بچه متشرفه بود. ببینید اینو من شبیهشو جلسه قبل گفتم، دوباره با یک مثال دیگه پاسخ میدم. لطفاً جنس این سوالات رو با این پاسخ شما خودتون هر موقع پیش آمد جواب بدید. سوال به شما میگویند از این پیشبینی های زلزله میکنن، چون خیلی بوس زلزله از زلزله مثال است، پیشبینی زلزله میکنن، میگن یکی از جلسات صدگانه که فرزند شما میخواد به فلان باشگاه یا کلاس برود زلزله میآید، سقف اونجا کامل میاد پایین، ممکنه بچه شما در حال بازی باشه سقف بیاد روش، خدا نکرد. شما قید صد جلسه رو میزنی یا نمیزنی؟ خدایی میزنی. به شما پیغام میدن میگن شنیده شده در این باشگاه چند سال قبل یک ویروسی آمده، سه تا از بچه ها رو سه سال انداخته، از دنیا مرفت. شما زنگ زنگ میگید نمیشه یه باشگاه دیگه بریم. بابا سه سال پیش بود، یه باشگاه دیگه میشه. شنیده اید در رفتن به فلان گردش یه سالی یه نفر پاش لیز خورده افتاده تا اون دره، ما دیگه با بچه همون اونجا نمیریم، یه جایی داره که ممکنه پا لیز بخوره. بعد شما نگاه کنید، من حالا نمیگم فرمایش ایشون، جنس این فرمایش ها، ما که بچه‌مون فرستادیم اونا میگن از در تو نیا، حالا ما چیکار کنیم دیگه؟ میدونی من وقتی در مدرسه خاص بچه میره همکلاسیش همچین تلفنایی بهش میزنه، میدونیم تو مدرسه خاصم باید نسبت به خیلی از جزئیات پیگیر و توجه باشه، اینجور جاها یهو همه توکلشون به خدا میشه. در ماشین نوی شوهر خانواده رو خودش سه بار چک میکنه، وقتی میاد تو خانم اسمس میزنه که برو یه بار دیگه در عقبو چک کن، من یادم نیست بستم یا نه. اونجا اصلا نه توکل بر خدا داریم نه حزیز بودن مال دنیا. به بچه‌مون میرسه کلاس زبانه و بسکته و انواع بازی ها و مهمانی ها و ماندن ها، مادر بزرگ بچه یا دوست مادر میگه توکلت به خدا باشه. توکلم به خدا، برو عزیزم. من نمیگم اگر شما مراقبت کردید دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد، و نمیگویم اگر رها کردید حتما فردا صبح اولین دوست باشگاهی فرزند شما، حالا اونایی که اهل باشگاه خیلی ها که نیستن، میاد بهش اطلاعات منفی میده. من میگم ببین در این جهت همسو فکر کنیم فعلا. اگر همه نگران باشیم، یک مادری که میخواد دست از پا خطا بکنه به خاطر یک مسئله جاری، احساس میکنه به 30 دانش آموز دیگه مدیونه، چون این فرزند با این تصویر سازی ها و تخیلات ذهنی اردوهای شبمانی مدرسه رو خراب میکنه، چون این فرزند توی حیات مدرسه بچه سوم یا چهارم دبستان شروع کرده بود لمس بدن بچه ها. خبر کی به معلم راهنما رسیده بود؟ نزدیکای نوروز. تو این میانه چند نفر راه او رو با خنده و شوخی شروع کرده بودن. خبر از کجا رسیده؟ بچه های دوم دبستان هم مورد توجه واقع شدن، تعقیب کرده مدرسه، نوروز رسیده به بچه چهارم دبستان که شروع کرده کی؟ اول سال. اصلا میخوان چیکار بکنن؟ یعنی بچه چهارم دبستانی رو میخوان چیکارش کنن؟ فرض میگیریم یه خورده با نگرانی و تشر و برخورد و گاهی هم با روش‌های خیلی عاقلانه و تذکرات وجدانی حالا این بچه رو جمع کردی، این لمسایی که این انجام داده و این تشعشعاتی که آغاز شده، اینا چجوری میخواد جمع کرد؟ ما هنوز داریم با هم همفکر میشیم، یعنی داریم با هم نگران میشیم یه خورده مختصر. بعد مشکل مادر اینه که چرا گفتیم موی بچه رو کوتاه کن؟ مشکل مادر اینه که آقا چه بعضیش، خب لباسی که مناسب بچه هم بشه پیدا نکردم، حالا یه خود لباسش تنگ بوده چه اشکال داره؟ خب خیلی مادر، معلم راهنما روش نمیشه اینجوری بیاد به شما حرف بزنه که. گاهی اوقات حواس پرتی های مادر و پدر در ارتباطات همسرانه، اصلا این فاجعه ها میکنی چیکار کنی؟ یکی از مدارس بچه‌شون دیگه مدرسه نمیره. حالا دیگه خودتون پیام میگیرین دیگه، مگو پدر مادرم تنها نمیذارم. بعد شما روابط این با همسرش رو هم باید از الان فکر کنید چجوری میخوام اون موقع درمان کنید. این که میگم گاهی خیلی دور از آبادی هستیم همینا. مدیر مدرسه آمده در جلسه عمومی پدران خیلی سربسته این موضوع رو توضیح داده، پدران بعضی خندیدن و بعضی پشپش کردن رفتن. دوباره هفته بعد همون بچه، اصلا پدر نفهمیده چی میگن، هم قسمت خندش رسیده. چه بامزه، مثلا مدیر داره چنین تذکری میده. بابا خودتو جمع جور کن. الان اینایی که گفتیم که همش راهکاره. این راهکار یعنی چی؟ راهکار یعنی این که چشم. حالا من که خوب اولش گفتم الان شما صبر کنید، بگذارید اون اصول تربیت را که با هم گفتگو کردیم تیک بزنیم که کدوماش رعایت میکنیم. این که عرض میکنم اینها راهکاره، منظورم اینه. ببینی من این جمله تموم شد. ببینی اجازه بدین ببینی این که عرض میکنم اینا راهکاره، یعنی شما الان باید قاعدتا از اول جلسه تا الان اونایی که من دیدم یادداشت دارن، شما از اول جلسه تا الان حداقل 10-15 مورد برای گفتگوی با همسر، برای ارزیابی در محیط خانه، برای سوال پرسیدن از این که دقیقاً اینو من چیکار کنم چون تو خونم اونجوریه، باید یادداشت داشته باشید. این وقتی من میگم این نکته رو توجه کنید، این نکته رو توجه کنید، این نکته رو توجه کنید، من که نمیتونم به شما بگم الان دقیقاً چه جمله‌ای رو با راننده سرویس یا مدرسه بگیم، که من الان نمیتونم بگم مدرسه با شما چه جلسه‌ای بگذارد یا نگذارد. من دارم میگم این منفذها را باید جلوشو گرفت. اصلا شما قرار بود منفذها را کشف کنید. اصول تربیت جنسی اصولی است که ما ممکنه اصلا در 4 تا اصلش بمانیم به خاطر زمانی که داریم. چند جلسه گفتم برای این بحث؟ 5 جلسه. ما 3 جلسه باید اصول رو بشموریم. ولی اصول را اصلا فرض کنید نگفتیم. فرض کنید این جلسه پایان جلساته. ما قرار بود همسو بشیم. کسی که هنوز فکر میکنه اونجا لباسو ارزون تر میدن بچه‌شو ول میکنه میره، و شمایی که میگید برو خیال راحت باشه من مواظب بچت هستم، این فعلا با ما همسو فکر کنه لطفا. مدرسه وقتی اقدام میکنه و نگاه میکنه میبینه یه دونه مادر با یک نامه دربسته یه موضوع رو پیگیری میکنه، تا اینکه نگاه میکنه میبینه 20 تا مادر اومدن نشستن، معلم ریاضی یه خورده ضعیف عمل کنه 20 تا از شما بلند میشین میرین تو جلسه صحبت. من نمیخوام بگم مدرسه اشتباه میکنه یا نمیکنه ها، میخوام بگم اگر یک اشتباه تربیتی حاصل بشه، من میگم انشالله درست بشه. در جامعه همینطور. مثال توکل رو یادتون بیاد. در خیلی چیزا ما توکل نمیکنیم. توکل یعنی چی؟ درسش باید بخور، تکلیفش باید بنویسه، صبحونه‌ش باید بخوره، به سرویسش باید برسه، این پیرن آبیه رو با این شلوار سرمه‌ای باید بپوشه. مثلا اینجا توکل نداریم که حالا مثلا اگه سرمه‌ای رو به سبزه بپوشه چی میشه نمیدونم، ولی تو این موضوعات که میرسه پدر مادر بچه‌ها رو، دو تا بچه رو گذاشتن گفتن می‌خوام بریم ببینیم هندوستان چی داره، اینا ما رو غریبه ها نیستا، لااقل تا فرودگاه رو با چادر میرن. من چند تا دیگه بخونم بعد سوال شما رو جواب میدم. نوشته های خودتون. بله، فرمودن که بله نداشتن ماهواره، تعامل با خانواده های همسو با امور دینی اعتقادی، برنامه های تلویزیون را با بررسی و دقت نظر دیدن، صحبت کردن در مورد سوالاتی که ذهن پسرم را مشغول میکنن، قفل گوشی خودم و همسرم، رعایت کردن مسائل مربوط به دنیای مجازی از سوی خودم و همسرم، شرکت نکردن در مراسمی که آلوده است و موسیقی دارند، رعایت حریم محرم و نامحرم در خانواده ها، چه در پوشش، چه هنگام غذا خوردن، چه آداب دینی. راجع به ماهواره یه نکته بگم. شاید پارسال این سوالو پرسیدم. شما میدونید چند تا کانال ماهواره‌ای داریم و چند تاش در ایران میشه گرفت؟ نه که شما دیشه ماهواره دارین یا نه. این اطلاعات رو دارین یا ندارین؟ اگه این اطلاعات رو ندارین افتخار نکنید. اطلاعاتش رو باید داشته باش. طبق یک آماری حدود 12,000 شبکه ماهواره‌ای وجود داره. حدود 3-4,000 تاش هم با یک مهارت‌های فنی در ایران می‌شود گرفت. ببینید راجع به ماهواره یه جمله براتون عرض کنم. اولا بعضیا ممکن است در جمع با باشند و این رو داشته باشن. حالا یا در اتاق شخصیشون یا در اتاق کار پدر یا در طبقه پایین. به قولی هم خودشون احساس می‌کنن ما مرسی که دروغ نمی‌گیم، ما نداریم، عموشینا دارن، ما نداریم، طبق مادر بزرگ میشه، ما کاری نداریم. خب یه احساس مثبتی هم دارن، وجدانشون هم درد نمیاد. عرض من اینه که با سرعتی که تکنولوژی داشته و دارد، با گوشی‌هایی که معمول شماها و همسراتون دارین و با اتفاقاتی که در مورد ماهواره خواهد افتاد به زودی، اصلا ماهواره نیاز به این دکل‌ها نداره. یعنی با سرعتی بیشتر از این حرفا چیزی بهتر برای به خطا افتادن از ماهواره در همین گوشی‌های پدر مادر و آیپد و تبلت و اینا قابل دسترسیه. فقط کافیه که یه چیزی رو فیلتر بکنن، بقیه گوشی‌ها هم همه فیلتر شکندار می‌شود اگرم نبوده. بعضی هم که داشتن، علتش هم تحقیقات علمی پدر یا مادر دیگه مثلا، یا من بالاخره باید حتما اخبار فلان شبکه رو داشته باشم. اینا که قصه است، اینا قصه است. نکته مهم این است، سوالی که امروز برسیم، اگر انشالله این سوال رو به عنوان تکلیف کلاسی میخوایم مطرح کنیم و باهاش یه خود مذاکره کنیم شما، سوال این است که اصلا من یا در ایرانم یا در کشور دیگر، فضا فضایی پر از خطر است، من باید چی کار کنم؟ گاهی من دلخوشم که طبقه ما فلان شبکه رو نمیگیره. بعضی ها خدا خیرشون بده، عاقبتشون رو به خیر بکنه، بعضی ها انقدر عوامل جایگزین دارن که اصلا مثلا رسانه هاشون در حد اخبار روشن میشه مثلا. اما سوال اینه، بالاخره بچه داره زندگی میکنه، من باید چه کنم که بچه من علاوه بر این کلمه رو دقت کنید، علاوه بر تقوای مکانتی، تقوای مکانی هم داشته باشه. ما یک تقوای مکانتی داریم، یه تقوای مکانی داره. فرقش در چیست؟ دارم پاسخ میدم به سوال اون خانواده ها، اون پدران مادران و فامیل هایی که میگن آخرش چی؟ بالاخره که بچه میخواد وارد این جامعه بشه. میگیم آقا اگر شما دارید در کوه قدم بر میدارید، هر کدامتون رفتید هم از پدر مادراتون نشنیدین، هم به بچه هاتون گفتین، گفتین پسرم حتی اگه پرتگاه نبود شما به سمت کوه و دامنه حرکت کن، لبه نره. غیر از اینه؟ تقوای مکانی یعنی این، یعنی پسرم تا جای ممکن ما باید عوامل محرک را، عوامل محرک را باید از زندگیمون حذف کنیم. این عامل محرک پسر خاله است، فلان شبکه است، فلان فایل صوتیه یا فلان گوشیه. ما عوامل محرک را باید حذف کنیم. عوامل تحریک چی؟ جلسه قبل گفتم، گفتم یک کلمه از خیلی باید همه حفظ باشن. عوامل محرک بیداری جنسی، بیداری جنسی باید تا زمان ممکن به تأخیر بیاد. دارم الان راجع به فرزندی صحبت میکنم که ازدواج نکرده، مدیریت میل جنسی فرزند ازدواج کرده هم داریم، الان موضوع صحبت ما نیست. مادران این دنبال الف به جیم نگردیم، هرچی عوامل بیدار کننده میل جنسیه باید حذف یا مخفی بشه. چرا بورداها و مجلاتی که لباس های نامناسب درش تصاویرش هست در دست دست بچه هست؟ چرا؟ چرا مادر لباس های خاصی رو در معرض دیده بچه ها پهن میکنه؟ چرا؟ ببین الان اینو که من دیگه نباید اینجا برای شما پاورپوینتشون بدم شماره یک بزنم، دقت مادر در جمع و پهن کردن لباس های خاص، این که دیگه من نباید پاورپوینتش کنم. این راهکار شما باید اجرا می کردید تا الان. بچه ها بعضی موقع مسئولیت های برای خرید دارن، بعضی چیزها رو بچه ها نباید بخرن. من نمی دونم چرا نیمی از بچه های پسران اول متوسطه از بعضی خریدهای خاص خانواده مطلعن. اینقدر که با هم راجبش صحبت میکنن. ببین اینا که الان دست لمن نمیخواد، خودتون حواستون هست. من خواهشم اینه شما این تیتر رو بگیرید، عرض کردم اصلا فرض کنید این جلسه آخر، میگم مادر بچه شما احتمالاً با توکل بر خدا، با امید به لطف خدای متعال و امام عصر علیه السلام، احتمالاً الان دچار بیداری میل جنسی نشده. مدرسه راجب جنس پوشش های بچه ها با شما صحبت کرده؟ لباس زیرشون راجب تغذیه بچه ها پیش از دوره بلوغ صحبت کرده باهاتون؟ بله. خب الحمدلله. ولی اولی رو صحبت کرد، از مدرسه بخوان صحبت بشه، منم تو بحثام دارم. قبل از این که بچه تمام صورتش پر جوش بشه، قبل از این که بچه اولین احتلام را تجربه کند، باید راجع به پوشش بچه ها الان بعضی از لباس های زیر بچه ها مناسبشون نیست. ببینید عادت ها باید تغییر کنه، نه که الان این لباس زیر نامناسب عاملی می شود که بچه 3 سال زودتر بالغ بشه. نه، منظوری نیست. عادت به برخی از لباس ها، عادت به بعضی از نوع پوشش های درون خانه، اینا باید الان اتفاق افتاده باشه. پس تیتر صحبتمون برای اون مادری که 3 هفته بعد نمیتونه بیاد، تیتر صحبتمون اینه: هر عاملی که با اطلاعات کنونیتون عامل تحریک و بیداری میل جنسی است، از محیط اطراف فرزند حذف بشه. این میشه تقوای مکانی. یعنی پسرم ببین، اونجایی که تو ایستادی عوامل محرک را حذف میکنی. چند تا مثال باز هم راجع به این عوامل محرک گفتم، دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. تقوای مکانتی چیست؟ تقوای مکانتی این است که من باید به فرزندم در بخش فکر، بینش و شناخت اطلاعاتی را به تدریج بدهم که اگر فرزند من در چنین موقعیت‌هایی قرار گرفت، بتواند خودش را محافظت کند. این اطلاعات را از کی میدم؟ الان بعضی از شماها این دقت رو داشتید، بچه هاتون دیگه با مادر در هر مهمانی شرکت نمی کنند. حالا اگر بچه وارد شد، دید خواهر بزرگتر یا پدر دارن تعویض لباس انجام میدن، مخصوصا اسم پدرم میارم ها، چون گاهی اوقات ما میگه حالا اینا مردن اینا دخترن، وقتی وارد شد تقوای مکانتی یعنی این که باید بگید صورتشو برگردونه، باید برگرده، باید درو ببنده. بچهای شما الان اینا رو باید بلد باشن. اینا همش نکته هایی که ما داریم میگیم اجرا میکنیم. بچه های شما باید بلد باشن هر موقع اتاق بسته است باید در بزنن وارد شن و بدون اجازه وارد نشن. بچه های شما نباید در خارج از محیط استخر بدن پدر را برهنه ببینن. شما میگید آقا چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. فرقش در این است که خود پدر و خود فرزند هم نگاهشون در بیرون از اون محیط متفاوت. نگاهشون یه تحقیقی بگم تو آمریکا انجام شد، این تحقیقی که گفتم برای اینکه دیگه خستگیتون در بره یه چند دقیقه با هم دیگه گفتگو بکنیم. اومدن تنظیم کردن دوربین‌ها را برای کشف حرکات مردمک چشم پسران نوجوان در محیط خانواده. خانواده‌ها رو چیدن، گفتن توی این محیط آزمایشگاهی بنشینید، دوربین ها وز شد، شما با هم دیگه مهمان ما این مثلا این غذا رو بخورید، چای رو میل کنید، اینجوری انجام بدید، پشید برید. هر کدوم یه زمان مشخص. خانواده های مختلفی رو قرار دادن با پوشش های متفاوت. آمار میگوید مردمک چشم
پسران نوجوان در بعضی از زوایای بدن اعضای خانواده بیشتر حرکت میکنه. محیط آزمایشگاه ها، نه اتاق تنها. و یکی از موارد خاص، موارد مربوط به مادر، بچه خانواده است که دامن این مادر بزرگ شده ولی سنش نوجوان. از شماها به دوره البته انشالله. یکی از پروژه هایی که با مادر ها باید طی کرد تفاوت پوشش در سنین مختلف بچه هاشون با پدران هم، با پدران هم. یه خود خستگی در کنیم. میخواد سوال بپرسیم؟ سوال این سوال خوبیه. این سوال ببخشید اینجا دارن یه سوالی می‌پرسن بعد خدمت شما. سوال خوب، میخوام این سوال جواب بدم بعد خستگی در کنم. سوال دوباره میگم چشم، وقت من همه این برگه ها رو اگر بخوام بخونم که یه مقداری ممکنه بله اب نداره، چون موضوع مهمه، باید بشینیم با هم توافق کنیم دیگه. هر اعتراضی هم به بنده داشتید اشکال نداره، ما باید اینجا با هم دیگه توافق کنیم تا بتونیم این امانت های دورمانده از امام عصرشون رو زمانی که حضرت تشریف آوردن بگیم آقا ما تا جایی که توانستیم برای مراقبت اینها کوشید، تا زمانی که جان در بدنمون بود برای حفظ فرزندان خاتم الانبیا و امیرالمومنین تلاش کردیم، بیشتر از این هم دیگه یا ابن رسول الله نتونستیم دیگه. اگه نتونستیم دیگه عذری نداریم دیگه. فقط شرمنده. سوال این است، میفهمن که اگر ما نتوانستیم پدر را به عنوان بهترین کمک در این مراقبت ها توجیه کنیم چه کنیم؟ و اگر این توجیه راهکاری داره بگید، اگرم نتونستیم خب من مادر تا کجا باید پا بریستم؟ پاسخ یک، مادری که نگرانه این است که بچهش نیمه شب تب میکنه و اگر تب بکنه و مادر بالا سرش نباشه، این تب ممکن است بچه رو به تشنج بیاندازه. از همسرش کمک میخواد، میگه من از دیشب نخوابیدم، امروزم نخوابیدم، شما لطفاً کمک کنید. همسر ایشون یک غلطی میزنن، میگن من حوصله‌شو ندارم، فردا صبح کار دارم. این مادر بلند میشه میره میگیره میخوابه، چون همسرش نمیاد. اگه مادر باشه نمیره بخوابه، مگه اینکه بالا سر بچه‌ش از اونش بره. میگه آقا همسرم نیومد، ممکنه دعای خیرم در حق همسرش بکنه ولی بلند حرف نمیزنه چون ترسه بچه تبدارش بیداش. مادر بالا سر بچهش وای میسته، توانست شوهر را به روش های مختلف وعده بهش بده، نمیدونم تطمیعش بکنه، تونستی کار میکنه، نتونست بالا سر بچهش. من سوال قبلی رو جواب بدم فهم شما رو میرسم. راهکار دوم این است که بعضی از ما میگوییم ما چه روشی را برویم، در حالی که باید بگید چه روش هایی را رفته. شما میگید من 3 روش رفتم یا 30 سال کار کردم. خب
من میگم ممکن است 30 سال فعالیت کردی، 30 تا روش هم به کار برده بودی، 2 تا روش رو بلد نباشید. پیشنهادی که جلسه قبل هم گفتم، شما حالا یا عمومی بود یا سوالای خصوصی بود، گفتم ببینید در مواردی که من با همسر مشکلی دارم باید یک باب دیگری رو بگشایم به نام باب اصلاح روابط همسرانه. بعضی مواقع واقعا تقصیر ما هست، یعنی بعضی از این اتهاما یه زمینه هایی داره. مثلا فرض کنیم من واقعا ممکنه یک آدم مضطربی باشم، حساسیت هامو کلافه کننده ابراز کرده باشم، حالا که میخوام یک حساسیت خوبی رو به همسرم بگم پیگیری کن، چون اون برگه اتهام را دارم به نتیجه نمیرسم. ببینید یعنی من نمیخوام بگم الان من بی ایرادم، میگم اگر شما تا الان تلاش هایی کرده اید، پیشنهاد میکنم مشورت کنید، بدون اینکه اصلا همسرتون لازم باشه در محیط مشورت قرار بگیره، اگه باشه که خیلی خوبه، ولی بدون این گاهی اوقات مادران با یک تغییرات تاکتیکی با استفاده از یه مهارت‌های جدیدی میتوانن همسر و فرزند را قانع کنن که من مادر حساسی نیستم، این موضوع حساسه. پاسخ سوم این که مواردی بوده است که شما با پذیرش بی خود و نابهنگام مسئولیت باعث شده اید که همسرانتون تبدیل به آدم‌های کم مسئولیت شد. راجع به بحث نظم برای بچه‌ها بزرگوارانی که تشریف داشتن اینو شنیدن که گفتیم یکی از علتی که بچه‌ها منظم عمل نمی‌کنن این است که خیالشون راحته که مادر به اندازه کافی دل شوره درس من، کار من، آژانس من، سرویس من را می‌زنن. بعد بی خیال می‌شینه، می‌دونه مادر تا زمانی که به جیغ بنفش نرسه هنوز دیر نشده. چرا فرزند من برنامه‌ریزی درسی نمی‌کنه؟ یکی از مادرها گفتن راست میگه. چرا فرزند من برنامه‌ریزی درسی نمی‌کنه؟ برای اینکه من از اون نگران‌تر ایام امتحاناتشم. وقتی ایام امتحاناتش میشه، من میشینم برنامه زندگیمو تنظیم میکنم با درس او. بعد تازه اون میگه مامان اگه میخوای درسمو بخونم اینو باید بخری. من میگم عزیزم تو هیچ فکرت مشغول نباشه، فقط درستو بخون، فقط درس. مادری که بیش از پدر، گفتم در چه مواردی، در یه جاهایی من این خرابکاری ها رو کردم، حالا الان من میخوام حساسیت به خرج بدم، خیلی به موقع و به جام هست، جواب نمیده. مادران خیلی خوب، الان من این جمله رو میگم، بعضی از خانم ها میگن ها اینو به ما گفتی قبلا، مادران خیلی خوب، همسران خیلی خوب و مسئولیت پذیر زمینه بیمسئولیتی و کم مسئولیتی شوهراشون رو فراهم میکنه. مادرانی که چنین برگه های اتهامی برشون هست بدون هیچ اقدامی مشاوره. یکی از مادران دیروز پرسیدن، حالا نمیدونم تو جمع شما هستن یا نه، توی جلسه دیروز گفتم بهش شما 2 هفته هیچ کار نکن توی این موضوعی که سوال داره. اولین سوالش آه مگه میشه؟ آخه یعنی من ول کنم؟ بچه‌م چی میشه؟ شوهرم چی میشه؟ مادر شوهرم چی میگه؟ مشکل از حیطه روابط همسران گذشته، مشاوره های خانوادگی برده. باید بعضی مواقع شما حساسیت ها رو کم کنید، یه جاهای حساسیت ها رو پذیرش و قبولش رو بیشتر کنید. حساسیت ها رو کجا کم کنید؟ در جاهایی که سودی نداره یا ارزشش کم. مثال من الان یک حساسیتی میتونستم داشته باشم، اونم این که بعد از دفعه اولی که کاغذها رو مرتب کردم هر کاغذ شما آوردید سری منظم کنم اینجا بسر، میتونستم این حساسیت داشته باشم. تعمدن این کار نکردم، خودم خیلی آدم نامنظم نیستم، از این که روی میز آشفته میبینم دوست ندارم. خب ولی من میسنجن. میگن حساسیت به این که مادران توجهشون الان به بحث من باشه یا با حرکت دستان من حواسشون پرت کاغذا بشه کدومش مهمتره؟ این. پس او حساسیت را به خرج نمیده. شما میدانید با توجه به قابلیت های همسر و فرزندتون باید انتخاب کنید. اون مادرایی که پارسال گفتم امر و نهی ها را نصف کنید، بعد این نصف کردن را دو هفته یه بار تکرار کنید که بعد دیگه بعد یه ماه یادتون رفت گفتین ولش کن، یادتونه اون هفته‌ای که نصف کردید بچه‌ها میگفتن مادرها مهربان‌تر شدن، چقدر خوب شدین، گاهی ممکنه به شما گفته باشن چقدر جذاب‌تر شدین، بعد شما میگین یعنی من انقدر بد بودم؟ نه، خیلی خوب بودی مادر، خیلی خوب بودی. باید انتخاب کنی بین این که پسرم قرار ما اینه که در اتاق جز در مواقع تعویض لباس که زمان مشخصی است نباید بسته باشه، من انتخاب میکنم بین این که تلویزیون، فلان سریال، تلفن با مادرم رو قطع کنم یا کوتاه کنم یا صداشو کم کنم و در اتاق بچم باز باشه، یا در اتاقو ببندم با مادرم راحت بلند بلند صحبت کنم. باید انتخاب کنم. و وقت اینجاست که مادر متهم به حساسیت بی خودی نمیشه، نمیگه مامان تو هم به در اتاق من هی کار داری، نمیگه این. شما از ابتدا که همسر بزرگوار وارد میشن، بعضیاتون ها، حالا بعضی ها ممکنه همسرها این نقش رو براشون داشته، از ابتدا که وارد میشن راجع به این که دوباره مود آشفته است، چرا کتت اینجوری شده، چرا شلوار لک افتاده، انقدر از این حرفا میگیم تا وقتی میخوایم بشینیم بگیم فکر کنم این برنامه تنهایی بچه ها رو باید یه فکری براش بکنیم، دیگه ظرفیتش پر شده. میگه خانم دیگه شما قربون دستت، دوری و دوستی، شما بشین تو اون اتاق منشاتون، تو ظرفیتش پر شده. باید انتخاب کنی بین لک شلوارش و لک سیاه بر قلب پسرش، باید انتخاب کنی. شما 4 ماه راجع به این که واقعا من لباس نیاز دارم برای نامزدی و بله برون و عروسی خواهرم تنش ایجاد کردی تو خونه، دیگه ظرفیت خونه برای تنش پر شده. حالا من الان میخوام یه تنش ایجاد بکنم که آقا این ماهواره‌ای که شما آوردی یواشکی برای اتاق خودت وضع کردی عامل دردسر شده، همسر من دیگه جون مبارزه نداره، اولین حرفی که بزنم میگه من رفته خون مامان. ما مهارت، حالا یه مثال همسرانه بگم، شاید شما نیو دوست داشته باشید خودتون یا به همسرتون هم یاد بدید. ببینید تا یه جایی آدم میتونه یه محدودیت‌هایی رو پیش بره. مثلا فرض کنید من خاطرم هست که زمانی که مثلا فرزند دوم من کوچک بود، خانم من گفتش که ما یک مهمانی با دوستامون که مثلا دوران دبیرستان بودیم قرار گذاشتیم در فلانجا. خب فلانجا کجاست، چجوریه، مناسبه با بچه ها بریم، مناسبه، بررسی ها رو کردیم، اصل رفتن کیک خورد. حالا بچه ها رو چیکار کنیم؟ اکثر دوستانی که مثلا اونجا میآیند اینا مثلا متأهل نیستن یا بچه هاشون رو میذارن رو گاز میان. خب ما هم نمیتونیم بچه هامون بذاریم رو گاز. بچه ها، بچه کوچیک به مادر نیاز داره، بچه بزرگ هم مثلا دوست داره بدون مادر کجا رفت. الان چه میکنیم؟ خب که یه تاریخش ببینید میتونید با دوستاتون جابجا کنید یا نه، جابجا کنید، فلان روز میذاریم که منم صبحش برنامه ندارم، مثلا فلان ساعت من با بچه ها با شما میایم اون محیط، بچه ها شما رو میبینن، آرامشی دارن که مادر الان اینجا هستن، ما با بچه ها میچرخیم. خب خانم تا ساعت چند ما بچرخیم؟ مثلا شما تا 1 بچرخیم. شوهر باید انعطاف داشته باشه، وقتی ایشون میگه 1 یعنی مثلا انشالله 2:30 میان بیرون. خب ما برنامه ریزی میکنیم تا حدود 2:30 چی کار باید بکنیم؟ خب من که نمیتونم کتاب ببرم وقتی میخوام بچه ها رو نگهداری کنم، پس من باید تدبیر کنم خوراک اینا چی باشه، چی بخورن، چی بازی بکنن، اون محیط رو برد. ما یک روز یه برنامه اینجوری فشرده پدرانه میگذاریم که مثلا از 9 صبح تا 1 به قول ایشون 2:30 به وقت ساعت ما بتوانیم با هم سرگرم باشیم تا این خانم‌ها با هم دیگه صحبت کنن خستگیشون در بره. خب حالا تا حدود یه برنامه فشرده رو باید بگیم، ولی وقتی این برنامه فشرده انجام شد، حالا شما تا حدود 2 ماه میتوانید رو برنامه های دیگه تأثیر بگذارید. یعنی حالا اون دوستمون میخواد گودبای پارتی بگیره، ببخشید دیگه اون روز من جلسه دارم نمیتونم بیام. این مثال رو چرا گفتم؟ ببینید گاهی من یه جاهایی باید هزینه کنم، در ازای این هزینه یک مدتی در سلامت و آرامش زندگی پیش می رود، دقت‌های من لحاظ می شود. فرض کنید 50 تا برنامه اگر همسر من بگذاره و من بگم نه ما نمی‌تونیم بریم، محیطش به درد من و بچه‌ها نمی‌خوره، یا شما تنها با بچه‌ها چجوری می‌خوای بریم؟ ولی اگر من اون جایی رو که میشه رفت چنین همراهی می‌کنم و می توانم نشون بدم که من تا کجا با شما همراهی می کنم، حالا او همراهی های بعدی می آید. راجع به شوهرم، ببینید یه شوهری با شما همراه، از شما جلوتره، خدا رو شاکریم الحمدلله خدا زیادشون کنه، اما یه شوهری با شما همراه نیست، حالا یه تدبیر شماست در مهارت های همسرداری که کجا سرمایه گذاری کنم. بعضی از شعرها میگن ما رو وقتی با جناب دعوت میکنه، پدر خانم دعوت میکنه، دم در رو به قبله میستیم، توسل پیدا میکنیم، خدایا امشب رو به خیر بگذار. این شوهر برایش میهمانی و دعوت استرس آفرینه. سالها هم هست شما تو رو دروسی پدر یا خواهرتون این برنامه ها رو تعطیل نمیکنه. حالا اگر شما برگشتین، اگر نگیم من این کار رو با شوهرم کردم جواب ندید، پیام منفی ندید، این کار انجام شد جواب ندادم، نیم کار بعدی، اگر شما برگشتین گفتین که آقا رضا یه خبر خوب برات دارم، یه خبر شاید بد، مثلا بعضی موقع ها ما اینجوری با همسر صحبت نمی کنیم، کاراتو بکن چهارشنبه دعوتیم، اینا که تقصیر همسرم نیست که، هیچ ارتباطی هم به راننده سرویس نداره. اسمش چی بود؟ شوهر یادم رفت. آقا رضا بود. آقا رضا یه خبر خوب دارن، یه خبر بد. خوبه رو بگو، بده رو نه. هر جوری شما ها بگید من با این همسر صحبت میکنم. من میخوام تکلیف کار خودم رو روشن کنم. خوبه رو باید بذارم وقتی سرحالی بگم. بده رو میذارم وقتی خیلی خسته میگم. میگه ای خانم باید برعکس بگه، من دارم بازی میکنم ها، خانم باید برعکس بگه، وقتی سر حالم باید بگه اونجا. حالا من اینجوری بزنم بسید الان سر حالی یا نه؟ نه سر حال نیست. کلی من بازی رو کش میدم، بازی رو کش میدم، میگم ببین بزن اول من یکی خبره رو بگم. یه جایی دعوت شدیم شما خیلی دوست نداری بریم با جنابه، حالا دیگه قرار نبودن که زود بفهمی شوهر باهوش من، نه دیگه بگو دیگه، خدایا توکل بر تو چه کنیم، ببین من اون رو جلسه دارم دیر میرسم، نه حالا خبر خوبه رو بذار برات بگم. من به خواهرم گفتم ما اون شب نمیام. خب دست درد نکنه؟ نه به جاش برنامه خوب گذاشتم، اون شب میخوام بشین یک موضوع مهمی هست راجع به امیر حسن میخوام با هم صحبت کنم. خانم خبر خوش بود؟ ببین این که نمیری، ولی به جا شما با همسرت میشینی صحبت میکنی برای جذابیت نداره؟ من دارم زمینه سازی میکنم برای گفتگو راجع به مسئله یا مسائل جنسی امیر حسن. از این بازی ها شما برای رفتن به بعضی مسافرت ها دارید، برای رفتن به بعضی مهمونی ها دارید، ولی ما اینا رو بجا خرج میکنیم، اینا رو باید تو مسیر تربیت بچه ها خرج کنیم. الان اینجا خانم یادداشت کردن، از این جمله که نوشته بودن رو بگم. مادر بزرگ پسرم برای تولدش یک کنسول بازی هدیه آورده که بازی‌های این دستگاه خارجی است. و با این که انیمیشن است ولی خانم های بی حجاب در شروع بازی ها در گزینه ها وجود دارن. من روی کردم برای این منفذ به نظرم جمع کردن این کنسول بازی است. فرض کنیم دیگه، حالا بعضیا به سلیقه شون این جمله خوش نمیاد، حالا ما بحث نداریم، فرض کنیم که این تدبیر میخواد انجام شه. این تدبیر باید کی انجام شه؟ اگر شما این تدبیر رو وقتی بذارید که تصمیم گرفتیم از امروز تو با بابات نماز اول وقت مغرب عشا بخونی، این نماز میره روی مغز بچه. جمع کردن این همراه هست با اول تابستان، زمان خوبی نیست. منفذ را با چه تدبیری باید جمع کرد؟ منفذ را با چه آفرین یه بار دیگه بگیم، جایگزینی که من دوست دارم، نه جایگزینی که او میپسندد و آسیب نداره. یه سوال دیگه بپرسن خانم، شما اون انتها داشتید سوال میپرسیدین، میخواین بگیم بلند بگیم په همه بشتن. آفرین، این یکی از اصوله، حالا الان بهش نرسیدیم، به بهانه سوال این اصل را میگوییم، از اصولیه که با همه جلسه بعد میشمارید. اصل آموزش حریم شخصی بدن، بعضی از شماها میدونید راجبش یه انیمیشن هایم ساخته شده بود و پخش شده بود. آموزش حریم شخصی بدن مراحلی داره. مراحلش چگونه است؟ ببینید، اول ما باید حواسمون باشه که ما داریم هیته پیشگیری رو میریم، یعنی اگر فرزند شما مبتلای به یک گرفتاری شد، موضوع صحبت ما چی؟ نیست. یعنی این صحبت زمانی که او مبتلا شد، گرفتار شد یا آسیبی دید، این صحبت اونجا جواب نمید. در حیطه پیشگیری اصل آموزش حریم شخصی چگونه باید رخ بده؟ سه تا مرحله داره. مرحله یک، آموزش در رفتار والده. پس مرحله یک آموزش زبانی بله نیست. چجوریه؟ مثلا بچه ها، برای بچه های کوچکتر داریم میگیم مرحله مرحله، متوجه؟ بچه های کوچکتر از یه زمانی که شما سرویس استفاده کردن رو بهشون میآموزید، باید یاد بگیرند که در حریم شخصیشون مادر دیگه وارد نمیشود و هیچ کس دیگه هم نباید در این حریم وارد بشه. در رفتار یعنی که وقتی فرزندش جلوی شما میخواد برهنه بشه، برهنه کامل نه، میخواد پیرنشو در بیاره ولی مثلا زیر پیرنه تنش نیست، خواهد شلوارشو تعویض بکنه، شما بگید اه بذار من دونگو کنم اون بر. فرض میگیریم، یه فرض محال که دیگه بچه های شما که الان با شما استهمام نمی کنن. با فرض محال یک خونی در بازوش، در پشت کمرش ایجاد شده بود، شما میخواستید این رو مثلا زیر دوش طهارت بکنید. ببین پوشش اولیه تنت هست؟ بله. من میام، من چشممو تار میکنم، شما پشتتو بکن به من، من فقط میام رو بازود دستمال میگذرم میرم. چشممو تار میکنم یعنی چی؟ یعنی عزیزم این حریم حریمیست که من مادر هم اجازه ورود ندارم. اشتباهایی که بعضی از مادران میکنن اینه، گاهی پدر یا مادر در اتاق رو بستن، همسر بزرگوارشون، ما بچه ها یاد دادیم که باید در بزنید و اگه اجازه ندن وارد نشه، همسر بزرگوارشون وارد میشن، شما به همسرتون میگه ای نباید وارد بشی، میگه ای چه اشکال داره، اصلا این گفتگاه جلو بچه ها نباید اتفاق بیفته، اینا باید قبلا هماهنگ شده باشه و متقابلا. مثلا مادرایی که اعلام میکنن مامان به همه محرمه، درست نیست. مادر و پدر باید این نقش ها رو خودشون عمل کنن و بچه ها بیداری زود هنگام میل جنسی پیدا نکنند. اگر کسی پیدا کرده برود مشورت کنه، سوال بپرسه الان دقیقا چه کنم. اگه بچه ها بعضی از سوال های خاص رو میپرسن، این مرحله یک بود، یعنی در رفتار میبینه پدر، مادر، برادر بزرگتر مراقبن. یه خانمی میگفتن که من بچه‌م وقتی میخواد از حمام بیاد بیرون، مثلا میخواد پوشش داشته باشه، داداشش میشه میگه من که همه بعدا تو رو دیدم، بیا برو. این اشتباهه. البته این مادر اشتباهشون که بچه‌ها رو با هم استحمام کرده بودن. و بعد بدتر از این که این مسیر دیگه ادامه پیدا میکنه. گام دوم آموزشه در حیطه گفتار با ادبیات فاخر. مثلا فرزند بزرگ شما کلاس چهارمه، فرزند دوم شما 2 سالشه، خیلی متوجه نمیشه. تو ماشین داریم میریم مهمونی، سرحالیم، داریم صحبت میکنیم، بهانه گفتگو پیش میام. من به همسرم میگم شما میفرمایین یا من بگم؟ من میخواستیم به سرم میخواستیم یه چیزی رو برای تعریف کنیم. حسین جان پدر شما آمادگی داریم بگیم؟ مثلا میگن نه خانم شما بگید. پسرم میخواستم برای توضیح بدم که ما یک حریم شخصی داریم. حریم شخصی ما یعنی بخش هایی از بدن ما نه توسط کسی اجازه دیده شدن داره، نه اجازه لمس شدن. شما ببین حتی من مادر، حتی پدر وقتی من شما داری لباس عوض میکنی تو اتاق نمیان. این باید به اون میخشو باید به اون قبلی بکوبید، نه که در گفتار بگیم در عمل کار دیگری بود. ما باید مراقب باشیم. حتی ببین حتی شما وقتی به استخر میرین مدرسه، من میدونم بهتون گفتن شلوار که میخواید عوض بکنید همه این اتفاقا تو رخکم میفته. شما میگین مگه ما با مایو نبودیم، حالا با زیر شلواری هم باشیم چه اشکاله؟ میگن نه، مایو یک جنسی داره و یک پوششی داره، یک نوع محافظت داره، زیر شلواری ممکنه اون نوع محافظت رو نداشته باشه. ما باید بدنمون رو از دیگران هم به جهت نگاه هم به جهت لمس حفظ کنیم. این گام اولش. گام دومش همین تیکه دو اما گام دومش این است که شما باید این توضیح اولیه رو بست بدید، یعنی یهو همش رو توضیح ندید. گام اول فقط می شود حریم شخصی خاص. گام دوم این است که ببین ما هر کسی رو تو خیابون ببینیم که بغلش نمی کنیم، که هر کی به ما گفت بیا من بوست بکنم که ما جلو نمیریم. که یهو مثلا شما اونی لبنیاتیه میگه که مثلا حسین آقا بیا من یه بوست بکنم، لازم نیمو جواب بدیم. حتی اینو میدونید که یکی از آسیب ها همین آشنایی های اینجوری. یه جوانی رفته بود یه سوپری، گفته بود بیا تو صورت من دست بمال، منم به صورت تو دست بمالم. همین خریدایی که میفرستیم دیگه. نمیگم خرید نفرستیم، مسئولیت ندهیم. اینا هیچ کدوم به این معنا نیست که بچه ما یه گوشه بشینه من فقط ببینمش، هر موقع چشم خسته شد باباش باشه ببینمش. مرحله دوم این مرحله است. خدا رو شکر که شما بچه‌تون در کلاس 4 مدرسه اینا رو یاد میگیره، نه سوم دبیرستان. من باید یه جوری این مراحل رو پیش برم که بچه من همه بدنش رو حریم شخصی بداند. به خاطر همین گاهی میگه ماما منو بغل کن، چون در آغوش هر کسی نمیره. این نیاز لمسش با بقیه برآورده نمیشه. گام سوم اقدامات در موقعیت‌های پیش آمده. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی الان من میبینم که در این موقعیت مثلا بچه من خیلی ارتباطش نزدیک شد با هر کسی، الان واکنش تون نشون نمیدم مگر اینکه خیلی موقعیت خطرآفرینی باشه، اون هیچ. ولی الان واکنش، بعدم بهش میگم که فکر میکنم یه خود حریمای شخصی قرقاتی شده بودا، اصلا اصرار داریم از این کلمه استفاده کنیم، نگیم لمس صورت گرفت. اگر شما این 3 مرحله رو طی کنید با یک کلمه کوچیک می توانید این آموزش را به بحث محرم و نامحرم راجع به زندایا و زنموهایی که ایشون رو تا سن 30 سالگی نامحرم حساب نمی کنن تزریق کنید. یعنی شما میگید ببین حالا این حریم شخصی تو را راجع به یه عده خدام امضا میکنه، حالا دیگه خدا دوست داره این حریم شخصی رو که تو بلد بودی راجع به همه رعایت میکردی، حالا خدا دوست داره راجع به یه افراد خاصی دقیق تر رعایت کنی. کدوم قسمتش؟ اگر بچه هاتون هیکلاشون درشته و رشد یافته هستن، شما خوبه که بهشون بگید که ببین حالا دیگه الان بزرگ شدی، مثل داداش کوچیکت نپر بغل زندایی، خوب نیست، قشنگی برای شخصیت شما خوب نیست. چون قبلن هم بهش گفتیم آخه دیگه شما مثلا با این هیکل با من بیای تو مهمونی زمینه، مثلا همه نمیگن بابات کو، خب ممکنه خود بد باشه. ببین شما اول نباید اونجوری حساسش بکنید، ولی به زنداییش هم میتونیم بگیم دیگه ببخشید مثلا امیرحسن یه خود بزرگ شده، حالا اگه میشه شما یه خودم ملاحظه کنید. شما میگی نه الان ما به اون میگم دعوا میشه، خب حالا به اون نگی، اینو تنظیم کنیم. نه نه اونا رو باید یواشکی باشه همش. اصلا چیزی که هر چیزی که اینو نزدیک به لبه پرتگاه میکنه نباید بگی. ما همه ادبیاتون ببینید هیچ کدومش ادبیات جنسی نیست در ارتباط با فرزند، ولی ما میدانیم که ولی اگه بچه‌ها جسشون کوچیک‌تر بود با حساب این که دیگه مثلا دیگه شما ماشاءالله داری بزرگ میشی سنت بالا رفته، چون بچه‌ها با ذهنیت‌های عینی این که به لحاظ فیزیکی درشت شدن را بهتر درک می‌کنن تا بگیم سنت بالاتره، بنابراین اگر درشت بودن از اون من مسیر سنشون بالاتر بود از این مسیر. عمه و خاله اگه باهاشون راحتین اول به خودشون بگین که بهشون هم بر نخوره خیلی. اگر حدش این است که عمه و خاله دیگه الان نباید خیلی بچه رو در آغوش بگیرن، الان سن شما ها، راجب مادر الان نگیم بعدن صحبت کنیم، الان اینا با هم قرقاتی میشه. عمه و خاله دیگه الان نباید بچه رو در آغوش بگیرن، لباس نامناسب نباید جلو بچه بپوشن، جلو بچه نباید حرکات موزون داشته باشن، بعضی از آرایش هایی که میکنن نباید همونجوری که به شما نشون میدن به بچه نشون بدن. این بستگی به سنشون هم داره. خود مادر بزرگا بعضیشون این دقت ها رو دارن انشالله، ولی اگر نداشتن حالا آرایش مادر دیگه، مادر بزرگ اگه بعضی حرکات موزون رو بخواد بیاد خب بنده خدا ممکنه بیفته، ولی این فرقی نمیکنه. بعضی از بچه ها مادر بزرگاشون جوونن و به اسم اینکه دیگه من مادر بزرگ شدم، خب اونجا دیگه شما باید برخوردی بکنید مثل همین برخورد سومی که گفتم، یعنی توی موقعیتیه من هر برخوردی بکنم بالاخره ناجوره، من همونجا باید با بچه‌ام اتوبان رو دور بزنم، همونجا باید مسیر رو برگردم یا تذکر بدم. برای بوسیدن همون قاعده کلی، یعنی پدر مادر هم فعلا فرض کنیم اونجوریه، مگر توضیح بعدی که راجع پدر مادر میگم، یعنی فعلا قاعده بالاخره بوسه ی اطراف لب فرزند رو همه باید رعایت کنه. شما روایات شو بعضی هم میدونید دیگه، دختر اصلا یه سنی فقط پیشانیش رو مثلا، ولی اونجا یک مادر و پدر استثناء توی بحث روانشناسی داریم که صحبت. خب الان یه سری سوالات مانده، من برنامه استفاده از سالونم چون نمیدونم طبق قواعدی که باید عمل بکنی باید سالون رو ترک کنی. من این سوالایی که یادداشت فرمودم منظم میکنم برای جلسه بعد ان شاءالله پاسخ میدم. سوالات شفاهی دیگه هم اگه هست لطفاً برای اینکه یادتون نره یادداشت بکنید به من بدید، اینا رو ان شاءالله جلسه بعد میپردازیم. خیلی ممنونم از توجهتون، خدا ان شاءالله عاقبت بچه‌های ما رو به خیر بکنه. تقدیم محضر مقدس امام علیه السلام صلوات خیر بفرمایید.